أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، بلیگن و خافتن و قائدن و ناصرن و دلیلن و عینا، حتی تسکنه و اردکت و تمتقه و فیها طویلا. اللهم عجل بلیگ کل فرج. خب، خدمتون عرض کنم که موضوع بحث ما در رابطه با چالش های علم نحوه، خب چالش ها رو به زبان ساده میتونیم بگیم موارد عامیانش گیری که در شما هم مطالعه علم نحو بهش برخورد میکنید و هم در تدریسش. ما اینا رو اصطلاحا بهش میگیم چالش ها. چالش ها رو میتونیم بگیم منشأش، چالش های علم نحو منشأش از دو قسمت شروع میشه. بریم پای تخته که من خودم هم یه مقدار سر حال بشم. خب، منشأ چالش ها یه علم نحو رو توضیح بدم خدمتتون. اولش این مقدمه براتون بگم. مقدمش اینه که علم نحو رو می توانیم علم ساختار شناسی معرفی کنیم. ساختار یعنی چی؟ یعنی چارچوب. چارچوب هایی که ما در قالب اون چارچوب ها مفاهیم مورد نظر خودمون رو ارائه میدیم. اگر من در رابطه با تشکیل کلاس میخوام حرف بزنم، یه قالبی در زبان فارسی دارم. اون مفهومی که تو ذهنم هست در قالب او چیکار میکنم؟ به شما ارائه میدم. میگم امروز کلاس تشکیل شد. یه قالبه. این قالب و ساختار رو علم نحو به عهده گرفته. علم نحو میگه چی؟ میگه من بهت میگم از چه ساختاری بهره بگیر. منطقه الفراغ شما چه کجاست؟ یعنی کجاها شما آزادی دارید؟ راحت میتونید عقب و جلوش بکنید، تغییرش بدید. یه اندازه من واضع به شما تحمیل میکنم، بیشتر از اون تحمیل میکنم، که ما اصطلاحا بهش میگیم اصل ضرورت در وضع. اصل ضرورت در وضع میگه چی؟ میگه واضع، میگه من جایی که ضروریه دخالت میکنم، جایی که ضروری نباشه دخالت نمیکنم. اگه میام یه هیئتی به نام جمله اسمیه درست میکنم چون ضرورته. اگه این هیئت رو درست نکنم، شما نمیدونید چی رو باید حرف بزنید. شما یه جور میگید، یه نفر دیگه یه جور دیگه میگه. لذا مجبورم من چیکار کنم؟ من یک هیئتی رو، یه ساختاری رو، یه چارچوبی رو برای شما چیکار کنم؟ بس کنم. اما خیلی جاها ضرورتی هم نیست. من دخالت بکنم دخالت بیجاست. لذا وقتی میاد وارد زبان عرب میشید، میبینید زبان عرب ها به یک جور حرف نزدن، صورت های مختلف صحبت کردن. این صورت های مختلفی که شما، سلام علیکم ورحمت الله، این صورت‌های مختلفی که شما در زبان عرب می‌بینید، که مثلا نحویین میگن که جایز اینجوری بر گفته بشه، جایز فلان جور گفته بشه، ولی جاهایی که واضح وقتی واردن بشه دخالت بیجا کرده. چرا؟ چون ضرورتی نبوده وارد بشه. عرب اومده عوضش کرده، اومده یه تغییر درش ایجاد کرده، گفته من اینجوری راحت‌تر حرف می‌زنم، اومده گفته. شما در زبان عربی در علم نحو چجوری اینو میخونید؟ مثلا در مواضع حذف یادتونه مواضع حذف داشتیم، جاهایی که مبتدا حذف میشه، جاهایی که نمیدونم خدمت فعل حذف میشه. همه اینا رو شما تحت عنوان یک بحث علمی خوندید. تمام مواضع جواز حذف از مواردی است که ما اصطلاحا بهش میگیم منطقه الفراغ، یعنی واضع نمیتونه وارد بشه، دخالت بکنه. بلکه عرب ها مثل ایرانی ها، مثل انگلیسی زبان ها، مثل زبان های دیگر به خودشون اجازه میدن تغییر درش ایجاد کنند، بیان یک کلمه رو حذف کنن. چرا؟ چون مخاطبشون میفهمه. وقتی میفهمه چرا بگنش؟ چرا بی خودی حرف بزنن؟ ها؟ یا مواضع تقدیم، مواضع جواز تقدیم و تأخیر، همه مواردی است که چیه؟ واضع بی خودی نمیتونه وارد بشه. وقتی من میتونم بهتون بگم رفت علی، میتونم بگم علی رفت، خب چرا خودم مکلف کنم بگم علی رفت؟ خب میگم رفت علی، هر دو شون میگم. از خیلی تو اینجور موارد واضع نمیتونه دخالت بکنه. خب اینو ما اصطلاحا بشمیم اصل ضرورت در وصف. یعنی در جاهایی که شما خدمتون رو عرض کنم که ضرورتی نمیابید، واضع دخالت نمیکنه. پس این اولین مسئله در ذهنمون خارج بشه که چرا اینقدر تو زبان عربی اینقدر قاعده وجود داره. بسیاری از قاعده هاش از یه اصولی برگرفته شده، مثلا حفظ کردنی هم نیستن، خیلی جاهاش حفظ کردنی نیست. درست شد؟ خب پس این مقدمه رو داشته باشید تا برسیم به مناشأ چی؟ چالش های نحوی. مناشأ چالش های نحوی رو به دو قسمت عمده تقسیم میکنیم. یکی مناشئی که مربوط به حیث عقلایی زبانند، با اصطلاح هم بهش میگیم مفاهیم جهانی. مفاهیم جهانی چی هستند؟ مفاهیم جهانی مفاهیمی هستند که ربطی به زبان عربی نداره، در زبان انگلیسی هم هست، در زبان فارسی هم هست، با همه جا هست. ما وقتی که خدمت طلاب خارجی بودیم، تمام این چیزایی که میگفتیم ازشون اعتراف میگرفتیم. تو زبان شما هم اینجوری هست؟ همه میگفتن آره هست. چرا؟ چون ماهیت اینها اصلا جهانیه. مگه میشود زبانی وجود داشته باشد جمله شرطیه نداشته باشه؟ نمیشه که. جمله شرطیه بیان یک حقیقت در زبانه. شما نمیتوانید زبانی داشته باشید جمله شرطیه نداشته باشید. عملا اگر گفتید من جمله شرطیه ندارم، معنیش میدونید چیه؟ معنیش اینه که شما این حقیقت رو نمیتونید توسط زبان بیان کنید، میشه یک نقص در زبان. مگه میشه شما جمله نداشته باشید؟ حتما جمله دارید. مگه میشود که شما یه حقیقتی به نام حال نداشته باشید؟ بله، در زبان فارسی به حال حال نمیگن، در زبان انگلیسی به حال حال نمیگند. اسم نحویش فرق میکنه، اسم گرامریش فرق میکنه. دستور زبان فارسی با دستور زبان عربی متفاوته. اما سلام علیکم. برای احتیاط دوباره باز کردی بستید؟ خب جلسه آینده هم سر وقت باشید، خب که وسط جلسه فاصله نیفته. جان حالا تنظیمش بکنید، به من بگی 10 دقیقه دیرتر بیام. اینجوری من خیلی فرقی نمی‌کنه برام. من در این 3-4 روز در خدمت شما که هستم میتونم عقب و جلوش بکنم، هیچ فرق نداره. خب یکی از چالش ها مربوط به چیه؟ مربوط به مفاهیمه. یعنی اولا شما با یه مشکلی روبرو هستید، با اون که یه مفاهیمی در زبان، نه زبان عرب ها، در کل زبان وجود داره. و شما وقتی اینو میخواید به واسطه زبان ارائهش بدید دوچار یه گیرایی میشید. اگر حقیقت اونا رو بفهمید چالششون برطرف میشه. مثلا اینکه شما میبینید که همین حالی که مثال زدم براتون، حال گاهی اوقات جامد میاد، گاهی اوقات مشتق میاد، چرا؟ واسه چی؟ بعد نگاه میکنید بعضی جا ترجمهش که میخواید بکنید ها، ترجمه میکنید ببینید در حالی که معنی نمیده. مثلا جا از زیدون امیرن معنی نمیده که شما بگید آمد زید در حالی که امیر بود. چرا؟ چون شما اون مفهوم جهانیه رو تشخیص ندادید. یا تسوغون الحدید سیوفا معنی نمیده در حالی که شما آهن رو تو قالب میریزید در حالی که چیه؟ در حالی که شمشیران، یعنی چیه؟ اصلا معنی نمیده. شما ترجمه لفظ به لفظ میکنید و حال رو حال معنی میکنید. ابن مالک میگه که مفهم و فی حالن، مفهم و فی حالن یعنی چی؟ یعنی میرساند معنای فی حال را. پس شما میتونید حال رو وردارید جاش فی حال بذارید. زاهکن یعنی فی حال زهک، میتونید رو بگید. خب اگر اینجوریه چرا نمیتونم تسوغن الحدید سیوفا رو بگم؟ اشترایت الخاتمه خاتمه فزتن رو بگم؟ چرا در حالی که نمیتونیم معنی کنیم؟ میدونید چرا؟ چون اون مفهوم جهانی گیر کردیم. یعنی مفهوم مشترک بین زبان فارسی، زبان عربی، زبان انگلیسی، زبان اردو، زبان مثلا فرض کنید که پرتغالی دیگری، اینا این مفهوم مشترک رو نفهمیدیم، تشخیص ندادیم. برادر عزیزم آقای جزایری که زحمت کشیدن مفاهیم رو توضیح دادن، در واقع بخشی از اون مباحث می‌خواسته اینو درست بکنه. می‌خواست بگه ببینید چیزایی که شما در زبان عربی یاد می‌گیرید چیزایی است که در زبان خودتون هم وجود داره ها. فکر نکنید بعد حفظش بکنید. مگه میشه از زبانی وجود داشته باشد مفعول مطلق نداشته باشه؟ مگه میشه؟ نمیشه. فقط کافی اون مفهومه رو به دست بیارید. اگه این بزرگوار وقتی داره توضیح میده برای شما حال رو، وقتی توضیح میده نمیگه وصف مشتق، میدونی چرا نمیگه وصف مشتق؟ چون میگه وصف که مفهومه نیست، وصف جز احکام میشه. گاهی هم اتفاق میفته، غالبا هست ولی همیشگی نیست. پس من دلیل نداره من بگم که این وصف مشتق، اگر صفت رو توضیحی بگیریم، مشتق رو صفت توضیحی وصف بگیریم، دلیل نداره من اینو اضافهش بکنم، پس حذفش میکنم. دلیل نداره اصلا. یا اگر ابن مالک میگه مفهم و فی حالن، من این فی حالن رو حذفش میکنم. چرا؟ چون مفهوم اصلش که این نیست که. من باید مفهوم حال رو به دست بیارم. سبان وقتی که میاد تعاریف عربی رو، تعاریف نحوی رو توضیح میده، میگه تعاریف ما تعاریف قالبی هن ها، تعاریف منطقی نیستند. حرف داره با ما میزنه سبان، میگه شما به من اشکال منطقی نکنید تا به نحوین اشکال منطقی نکنید، اشکال شما وارد نیست، چون اصلا تعاریفشون تعاریف غالبیه. اینا دارن تعاریف نوعی ارائه میدن، تعریف منطقی ارائه نمیدن که. بذار معنی نداره شما میاد میگید که آقا این اشکال بهش وارده، اشکال منطقی وارده، جامع افراد نیست، مانع اغیار نیست. این جامع افراد نیست، مانع اغیار نیست، این مال چیه؟ مال تعریف منطقیه، نه تعریف غالبی. اگه من اومدم گفتم که در جامعه ما غالب مردم مسلمانن، اگه یه یهودی رو گیر آورده که اینکه نقض نشده که، چون اصلا تعریف من تعریف غالبی بوده. درست شد؟ پس یکی از مناشه چالش های علم نفت و مفاهیمه. یعنی من مفهومه رو درک نکردم، مفهومه رو متوجه نشدم. حاج آقای جزایری میخواست این مشکل رو برای شما حل کنه که این مفهومه رو به دست بیارید. نگید خدمتتون عرض کنم که تمیز عبارت از نمیدم رافع ابهام. بگید این ابهامه یعنی چی؟ چجور ممکن است یه چیزی مبهم بشه؟ چجور ممکنه؟ شما اگه دارید میگید که مثلا فرض کنید که رأیتو مثلا فرض احد عشر کوکبن، چرا کوکبن داره ابهام تو چیه؟ مگه 11 ابهام داره؟ 11 که ابهام نداره، من میشمارم ابهامم نداره. 1 2 3 4 5 6 هزار بارم شمارش داشتیم، می نداشتیم؟ داشتیم دیگه. میگه آقا ببخشید تعداد افراد کلاس به شما میگیم 1 2 3 4 5 6 هیچ مفهمم نیست. این مفهومه رو شما باید بفهمید که کجا این تمیز ما بهش نیاز داریم، ابهام تو چه نقطه‌ای قرار گرفته. اگه نتونیم انجام بدیم خب معلومه علم نحو نفهمیدیم. وقتی هم نفهمیدیم نمیتونیم به دیگران هم توضیح بدیم که شما فردا پس فردا میخواید استاد بشید، استادیار بشید، به دیگران یاد بدید. نهایتاً چی میشه؟ نهایتاً چیزی که اتفاق میفته اینه که آنچه را که خواندید درس میدید، نه آنچه را که فهمیدید. میگه ابن مالک اینجوری میگه، نمیدونم اون کسی اینجوری میگه. بعد کار خدا ابن مالک رو همینا میدونستن چیکار دارن میکنن ها، متو داشتن تعریف قالبی میکردن، ما هم که فکر کردیم تعریف منطقیه، همونا رو مهم برای دیگران داریم چیکار میکنیم، نقلش میکنیم. این شده منشأ چالش. خدمتتون عرض کنم که ما مشکلی به نام بدل و عطف بیان داریم. مرحوم رضی میگه ما دوتا نداریم، مثلا بدل و عطف بیان دوتا عنوان نداریم، یه دونه بیشتر نداریم. به لحاظ مفهومی چرا این حرفو داره میزنه ایشون؟ مثلا من میخوام نقدش بکنم، مثلا میخوام نقدش کنم بگم این حرف درسته یا غلطه. دیگران که میگن دوتا داریم، حرفشون درسته یا غلطه؟ من مشکل تو مفهومه دارم، این مفهومه رو نفهمیدم. لذا وقتی که میخوام برای شاگردم بیان کنم، میگن در اینجا 3 قول داریم، 2 قول داریم، 5 قول داریم. شاگرد من چی میشه؟ شاگرد من میشه ضبط، حفظ میکنه. در اینجا 3 داریم، 4 داریم، 5 داریم. بعدش هم من وقتی بخوام امتحانم بگیرم، میگم در بحث نمیدم عطف بیان و بدل چند تا قول داریم، اون قول ها رو بیان کنید. یعنی در واقع اون قسمت تحلیلی ذهن رو کاملا تعطیل کردیم. درسته. منشأ دومی که برای چالش ها وجود داره حیث درون زبانیه. درون زبانی یعنی مربوط به عرب. اینجا دیگه ربطی به عقلا نداره، به معنای عامش. اصلا اینجا مفاهیم جهانی ما نداریم، ما ساختارهای اختصاصی داریم. ما عملا اینو تشخیص ندادیم، این ساختار ساختار اختصاصیه ها. لذا تو چالش گیر کردیم، چالشه رو نتونستیم حل کنیم. بگیم آقا مفعولون به رو چجوری شما به دست میارید؟ میگه چه چیز را و چه کس را. بپرسید چه چیز را یا چه کس را. میدونید چرا این حرف رو میزنیم؟ چون ساختار زبان عربی رو نفهمیدیم که رابطه فعل و مفعول به یه ساختار اختصاصیه، مفهوم جهانی نیست. شما نمیتونید بگید که آقا با ترجمه فارسی مشکل مفعول عربی رو حل کنید، نمیشه. اونی که استفاده میکنید از زبان فارسی تو مفاهیم جهانیه. یه انگلیسی زبان هم از زبان خودش بهره میگیره، من فارسی زبانم از زبان خودم بهره میگیرم، اون یکی اردو زبان از زبان خودش بهره میگیره که این حقیقت رو بفهمه، بشناسه، چون میگه این چیزی اضافه تر نیست. حقیقت شرطیت همونی که من دارم، عرب یه چیزی اضافه تر نگفته ها. اما تو مفعولون به نمیتونی حرف رو بزنی. مفعولون به یه ساختار اختصاصی داره. لذا وقتی ابن مالک میخواد توضیح بده میگه یه ضمیر بهش اضافه کنید، ضمیر غیر مصدر ها، ضمیر به فعل اضافه کنید. اگر دیدید استعمالتون درسته بفهمید مفعولون به. یعنی چی؟ یعنی آقای مخاطب، من اگه دارم به تو یاد میدم مفعولون به رو، این طریقه یاد دادنم یک شکله، نه یه مفهوم، یه شکله. شما اگر در رئیسه گیر داری، رئیسه رو نمیدونی متعدی یا لازم، یه هابش اضافه کن. اینها به مستر رئیسه بر نمیگرده ها، یادتون باشه. یه ها اضافه کن، رئیسه هو اگر درست بود میشه مفعولم بهش، اونم متعدی میشه، اگر درست نبود میشه لازم. کی باید بگه درسته کی باید بگه غلطه؟ من که نمیتونم بگم، من زبان فارسی و چه میدونم رئیسه هو درسته یا غلطه. من ضربه هو رو اینقدر برام گفتن فهمیدم، در رئیسه رو که نمیفهمم. پس اینجا من نباید از خودم بهره بگیرم، چه چیز را چه کس را یعنی چی؟ سه غلطه. ولذا ببینید رئیسه هو متعدیه، و وقتی شما چه چیز را و چه کس را سوال میکنید ببینید اصلا جواب نمیده. اینجا جاءهو یعنی جاء الی، درسته؟ جاء الی وقتی ما داریم میگیم یعنی چی؟ یعنی اینکه اینجا مفعولون به ما به معنای چیه؟ به معنای مجرور به حرف الاست، نه چه چیز را و چه کس را خواهم، معنای اون نداره. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر اهدنا الصراط المستقیم میگه که هدا یک فعلی است که سه جور استعمال شده. یک، دو مفعولی اهدنا الصراط المستقیم. دو، یک مفعولی. این دومیش دو قسمه، یا با لام استفاده شده یهدی للتی هی اقوم، یا با الا یهدی الیه من اناب. بعد از علامه سوال میکنیم خب حالا چه فرقی میکنه اینا؟ هیچ فرق نمیکنه، تنوع در چیز در استعماله، کاری به حرف علامه نداریم درسته یا غلطه. اما یه چیز رو به ما داره یاد میده که در اهدنا الصراط المستقیم مفعول دوم می تواند معنای الا و لام داشته باشد، که هیچ ربطی به مفعول به نداره، مفعول به فارسی نداره ها. این ساختارهای اختصاصی حیث درون زبانی عربه برمیگرده به ساختارهای اختصاصی زبان عرب، درست؟ کمی که در زبان فارسی ما اختصاصی داریم، در زبان انگلیسی اختصاصی داریم. مگر در زبان انگلیسی نمیگیم استند آب؟ مگه نمیگیم؟ چرا آب رو استفاده میکنیم؟ هیچ دلیل نداریم، خودمون باشیم و خودمون استفاده نمیکنیم. اما یه ساختار اختصاصیه. در مقابل سیدان هم میگیم سیدان، چرا دان رو استفاده میکنیم؟ اضافی است، حرفای اضافی واسه چی داریم میزنیم؟ خسته نمیشیم؟ چرا اینو داریم میگیم؟ چون اختصاصی زبان انگلیسیه، ربطی به من و شما نداره. از مثال هایی که میتونم براتون بزنم مثال تمیز نسبته. ما تمیز نسبت در زبان فارسی نداریم اصلا. چرا؟ چون مفهوم اسناد مجازی در زبان فارسی کوچیکه، ما یه مفهوم بزرگی نداریم، لذا اصلا تمیز نسبت نداریم. فارسی هم که ترجمهش میکنید خراب میشه. فازل انا و ما ان، ظرف ریخ از جهت آب، غلط. اصلا نمیتونید ترجمهش بکنید، تو در فارسی ما نداریم. خب پس این قسم دوم هم متوجه شده برادر عزیزم؟ قسم دوم ساختارهای اختصاصی زبان عربه. شما به عنوان اساتید آینده اگر نتوانید بین مفاهیم جهانی و ساختارهای اختصاصی تفصیل قائل بشید، جایگاهاشو اگر نتونید بشناسید، استاد خوبی نخواهید بود، چون غلط یاد میدید طرف مقابل. یه قواعد رو میگید که این قواعد به درد اون نمیخوره اصلا، یعنی یه غلط مستمر رو دارید چیکار میکنید؟ شما عنصر ادامه این زنجیره میشید، این زنجیره ادامه داره. خب این خلاصه مناشه چی؟ مناشه چالش های علم نفع. پس ما این چالش هایی که توی این 3-4 روز داریم مطرح میکنیم توی این دوتا قالب میچرخند. قالب اول چیه؟ قالب اول مفاهیم جهانیه و قالب دوم هم مربوط به ساختارهای اختصاصی علم نحو. خب با توجه به اینکه شما جلسات آقای جزایر رو شرکت کردید، ما دیگه نمیریم به سمت مفاهیم، مستقیما میریم رو چی؟ رو بحث چالش ها. و اولین بحثمون از همون بحث اسناد شروع میکنیم. میخوایم بیاییم وارد چی بشیم؟ وارد حقیقت نسبت بشیم. چقدر وقت داریم آقا؟ خب الان ساعت چنده؟ 30 دقیقه. پس ببینید من از اینجا توی نیم ساعتی که باقی مانده وارد چی بشیم؟ وارد خدمتتون عرض کنم که بحث اولمون بشیم، بحث نسبت ها. اولین بحث بحث نسبت هاست. چرا اولین بحث رو تو نسبت ها وارد کردیم؟ چون ما وقتی که میایم وارد جمله میشیم با اولین مفهومی که روبرو هستیم نسبته. یعنی اصلا قبل از اینکه بگیم آقا این مبتدا است، این خبره، این مسند الیه فلان چیز مسنده، قبل از این حرفا باید یه نسبت رو تشخیص بدیم. جا از زیدون تا میخواد بگید این فاعل این فعله، جا فعله، زید فاعلشه، قبلش باید چیکار کنید؟ تشخیص بدید که یک اسنادی اینجا شکل گرفته و اسناد خودش یه نسبته. پس باید شما یه نسبت تشخیص بدید توی این وسط. یا وقتی که دارید میگید که خدمتتون عرض کنم که هازا حجرون، این سنگه، تا میخواید بگید که این مبتدا و خبر در اینجا داریم، اول باید اون نسبت رو تشخیص بدید. بعد بگید ما بین این دوتا کلمه یه نسبت داریم. این نسبت، نسبت تامه، بهش میگیم اسناد. اسناد دو طرف داره، مسند و مسند الیه. جمله اسمیه است و چون سرش ناسخ نیومده بهش میگیم مبتدا و خبر. غیر از اینه همین رو میخواییم بگیم دیگه. در کان از زیدون قائمان چی میگیم؟ در کان از زیدون قائمان اول نسبته رو تشخیص میدیم. میگیم این من با یه جمله روبرو هستم. میگیم چرا با یه جمله روبرو هستی؟ چون یک نسبت بین کان و زیدون وجود داره. این نسبت هم نسبت تامیه. پس من یه مسند دارم، یه مسند الیه. مسند و اسمشو کانه میذارم، مسند الیه اسمشو زید میذارم. قائما هم میشه قید مسند طبق بعضی از آرا که ان شاء الله بعداً براتون توضیحش میدم. پس از این جهت ما اولین مقام وارد چی شدیم؟ وارد بحث نسبت شدیم. درسته. در بحث نسبت ها میایم ابتداءً وارد چی میشیم؟ وارد چالش های ذاتی میشیم. چالش های ذاتی یعنی چی؟ یعنی گیرایی که تو ذات خود نسبت وجود داره، نه که عارضی باشه ها، از بیرون اومده باشه، نه خودشو من گیر دارم. این نسبت بین زید و قائم دچار یه چالشه. این چالش رو من باید بفهممش تا بتونم به شاگردم خوب منتقلش کنم، درست منتقلش کنم. اولین چالش ذاتی که در اینجا وجود داره چالش کلام بودنه. برای اینکه این بحث رو من براتون توضیح بدم، این مطلب رو عرض میکنم خدمتون که نسبت ها به دو دسته تقسیم میشن، نسبت تام و نسبت ناقص. نسبت تام رو ما اصطلاحاً در زبان خودمون بهش میگیم چی؟ میگیم اسناد. درسته؟ فقط فرق نسبت با اسناد در چیه؟ اینکه اسناد فعل متکلمه. خوب حواسا رو جمع کنید، یه کمی این بحث خشکه، اما اگر بتونید ذهنتون رو همراه کنید باهاش دیگه تا آخر دستتون میاد. خودتون میتونید با ذهنتون تحلیلش بکنید، فقط کافی ارتباط برقرار کنید با حقیقت این مفهوم. درست شد؟ پس من در بحث نسبت ها یه مقدمه رو باید اول بگم براتون. اون مقدمه چیه؟ مقدمه این است که نسبت ها به دو دسته تقسیم میشند، یا نسبت تام یا نسبت ناقص. نسبت تام رو اصطلاحا بهش میگیم اسناد. پس من اگر میگم جاء زیدون راکبن، من در اینجا چند تا نسبت دارم. نسبت بین جاء و زیدون یک نسبت تامه، اصطلاحا بهش میگیم اسناد. یه نسبت هم بین جاء و راکبن دارم. طبق مبحثی که در مفاهیم خوندید، این نسبت مستقیما نیست، بلکه بین زیدون و راکبن هم هست. یعنی ارتباط بین سه جزء برقرار شده، بین جاء و زیدون و راکبن. اینا رو بهش میگیم اسناد ناقص یا غیر تام. نسبت ناقص یا غیر تام. پس خوب دقت بکنید، ما در نسبت تام و ناقص یک مسئله مشترک داریم و اون که یه رابطه وجود داره بین اینها. مطمئن من متکلم گاهی اوقات از باب اخبار یا انشاء یه نسبت رو برقرار میکنم، میشه نسبت تام. گاهی اوقات اینا نیستن، میشه نسبت ناقص. شما میخواید خبر بدید که هوا گرم است. ما در خارج جمله نداریم اصلا. ببینید، رابطه بین این موبایل و این میز وجود دارد، وانه که این بالا این هستش، یه رابطه برتری وجود داره، فوقیت وجود داره، اما این جمله نیست که. جمله رو من متکلم دارم میسازم. ما در خارج جمله نداریم اصلا. شما اگر نشستید، من یک فرد نشسته دارم میبینم. اون چیزی که تصور دارم میکنم نشسته بودن یک فرده. جمله من ندارم اصلا. میدونید چه کیف جمله میشه؟ زمانی که این حقیقت بیرونی رو من به صورت چی در میارم؟ به صورت یک خدمت اسناد در میارم، به صورت یک اخبار در میارم. میگم زید نشسته است. درسته؟ ولی زید نشسته است در خارج وجود نداره اصلا. اونی که در خارج وجود داره یک رابطه بین زید و نشستنه. این رابطه ناقص و تام نداره اصلا، همشون یکسانند. پس ما در خارج فقط مجموعه ای از روابط داریم. این سقف رابطش با کف رابطه فوقیته، جمله نیست که. هیچ فرقی هم نمی کنه نسبت این سقف به این کف با نسبت این کف نسبت به این دیوار. هر دوتاشون نسبتن، فرق نمی کنن. ما با یه نسبت به معنی یک رابطه روبرو هستیم. کی نسبت رو تام و ناقصش میکنه؟ من متکلم. من متکلم میخوام خبر بدم که تو نشسته ای، میگم تو نشسته هستی، میشه یه جمله. میخوام به صورت اخباری بیان نکنم، میگم نشسته بودن تو برای من جالب است. نشسته بودن تو میشه یه نسبت ناقص. درسته؟ پس ما با یک رابطه روبرو هستیم. خب وقتی که اینجوری شد، ما با یک چیزی در زبان عربی روبرو هستیم و اون است که این نسبت تام باید ماهیت کلام داشته باشد. ماهیت کلام چیه؟ ماهیت کلام یه ماهیت عقلاییه. قدم با قدم با من همراه باشید. اول صبح یه مقدار ممکنه خواب براتون غلبه پیدا کنه، بحثا هم یه مقدار خشکه، پس حواساتون رو جمع بکنید، یه کمی اینجوری بکنید تا درست بشه. ماهیت کلام یه ماهیت عقلاییه. یعنی چی ماهیت عقلاییه؟ یعنی از یک فلسفه در زبان شکل گرفته. اون فلسفه چیه؟ فلسفه این است که محاورات، صحبت کردنها برای افاده یک فائده است. درست شد؟ پس فلسفه زبان افاده فائده است. یعنی اگه من حرف میزنم میخوام یه چیز رو به شما بگم. الان نیم ساعته دارم صحبت میکنم، دارم چی کار دارم میکنم؟ میخوام یه چیز رو به شما بگم. اون چیه؟ اون چالش های علم نحو رو میخوام براتون توضیح بدم. پس باید مفید فائده باشه. اینکه شما در زبان در سیوطی خوندید یا در کتابای مثل سیوطی میخونید که میگید میگه کلام باید مفید فائده باشه، مبتدا باید مسوق دار باشه تا مفید فائده باشه، اینا همه برمیگرده به فلسفه زبان، ربطی به زبان عربی نداره، اصلا اختصاصی به زبان عربی نداره. پس اگر در سیوطی میگه النار و حارتون، این کلام نیست. شما اینو میخواید برای شاگردتون توضیح بدید، یعنی چی؟ معنی این که این النار و حارتون کلام نیست، یه زمانی میگید آقا یعنی فایده ای نداره. میگم چرا فایده نداره؟ النار و حارتون آتش داغه، چرا فایده نداره؟ خیلی خوبم فایده داره. چجور باید برای شاگردتون توضیح بدید؟ اینو باید برگردنید به فلسفه زبان. اصولا زبان در بین عقلا چرا شکل گرفت؟ چون میخواستن فایده‌ای که اون نمیداند به اون منتقل کنند، یه فایده جدید منتقل کنند، میخواستن این کار رو انجام بدن. لذا اگر جمله این نوعاً فائده ای را نمیرساند، اصلا کلام نیست، چون فلسفه زبان رو نداره، دلیل پیدایش زبان رو نداره اصلا. لذا شما نمیتونید بهش بگید که آقا این کلام است. ببخشید، کلام برای چی آفریده شده؟ کلام برای افاده فائده ای، اصلا فائده ای ندارد. منتها به این شکل باید توضیحش بدید. کلام نیست یعنی چی؟ یعنی به طور نوعی فائده ای را نمی رساند. به طور نوعی توضیح بدم، یعنی قالب مطلقش این چنینه. ممکنه بعضی اوقات که عقلا بهش اعتنا نمی کنن یه فائده ای برش مترتب بشه، اما قالب مطلقش اینجوریه که شما فایده برش مترتب نیست. بنابراین اگر شما یه جمله رو دارید ترکیب میکنید، میگید مبتدا خبر، اول باید اثبات بکنید که اصلا این کلام هست. برای که اثبات بکنید کلامه، باید بگید که بر اساس فلسفه زبان آفریده شده. اگر دیدید بر اساس فلسفه زبان آفریده نشده، اصلا کلام نیست تا بخواید ترکیبش بکنید. واسه همین سیوطی میگه ان نار و حارتون کلام نیست. چرا؟ چون به طور نوعی، یعنی نوع موارد این مفید فایده نیست. درسته؟ این به طور نوعی گاهی اوقات به لحاظ معناست، مثل گرم بودن آتش، گاهی اوقات هم به خاطر ساختارشه، اونو براتون توضیح میدم. ولی اصل این قضیه اینجوریه که شما نگاه میکنید ببینید عقلا از جملاتی استفاده میکنن که فایده ای رو به طرف مقابل منتقل بکند. خب این نقطه اول در رابطه با چی؟ در رابطه با مسئله کلام بودن. نقطه دومی که وجود داره این است که این مفید فایده بودن، من این رو منظم اینجا بنویسم که قاطیش نکنید بعد وارد اون نکته بعدی بشم. پس ما یه مقدمه در کلام بودن مطرح کردیم، حقیقت نسبت، رابطه بین دو کلمه به ما لها من المعنا، من المعنا لها هم بنویسیم لهما تا دو تا کلمه درست بشه، که حاکی از رابطه خارجی است. یعنی اگه من میگم این آقا نشسته است، این نسبته حکایت میکنه از خارج، یعنی خارجی داره. اینو بعدا بخوایم روش حرف بذاریم ها، فعلا به عنوان مقدمه من براتون گفتمش. مطلب دیگه چیه؟ مطلب دیگه این است که کلام به معنای مفید فائده، یعنی یک عبارت به طور نوعی مفید فائده باشد. ای گفتن چرا، دلیلش فلسفه زبانه. فلسفه زبان یعنی پیدایش زبان بر اساس افاده فائده است. حالا چیکار میخوایم بکنیم؟ میخوایم این نوعیه رو یه مقدار بازش بکنیم. در بحث بعدی میخوایم بگیم فائده کلام علاوه بر نوعیت تابع و قائم به نفس کلام است. یعنی چی؟ یعنی خود این جمله انار و حاره مورد بحث ها، یادتون باشه. اما اگر از قرینه خارجی شما یه چیز رو به دست آوردید، اون منافاتی با این حرف نداره ها. یعنی گاهی اوقات این انار و حاره به واسطه قرینه خارجی مفید فایده شده، اشکالی هم نداره. چون با خود کلامه رو میگیم مفید فایده نیست. اما اگر مخاطب من یه ویژگی داره که انار و حاره برای او مفید فایده است، اشکالی نداره، اصلا ضربه ای نمیزنه به بحث. این به ما نمیگه که شما، خدمتون عرض کنم که دارید خلاف عقل حرف میزنید. انار و حاره من یه مورد پیدا کردم مفید فایده است، دارم به بچم یاد میدم، بچم در مقام متعلمه، دارم بهش یاد میدم که انار و حارتون، ببینید مفید فایده است. میگیم بله این به قرینه خارجیه، ربطی به بحث ما نداره. ما وقتی که میگیم انار و حارتون کلام نیست، یعنی انار و حارتون به عنوان یک کلام، به عنوان یک عبارت، بدون در نظر گرفتن قرائن خارجی، بدون در نظر گرفتن اونها، داریم میگیم چیه؟ میگیم این خدمتون رو عرض کنم که مفید فایده نیست. اون وقت قرینه ها میتواند مربوط به متکلم باشه، من چون معلمم دارم این حرف رو میزنم، میتونه مربوط به مخاطب باشه، چون تو متعلمی برات فایده دار بوده، میتونه در مقام تخاطب باشه، یعنی رفتی به من و تو نداره، اصلا این مقام اقتضا میکنه ان نار و حارتون رو بگم. همه اینها ضربه به بحث ما نمیزنه. چرا؟ چون اون نحویین که دارن میگن ان نار و حارتون کلام نیست، اونا خود این عبارت رو در نظر میگیرن، نه قرینه های خارجیش. لذا در بحث مبتدا خبر وقتی وارد میشید میگن نکره نمیتواند مبتدا واقع بشه، جواب چی میدن؟ میگن چرا نمیشه؟ دلیلشون چیه؟ دلیل این که میگن نکره نمیتواند مبتدا واقع شود، نمیتونم بگم رجلون فدار، نمیتونم این حرف رو بزنم. چرا؟ علتش چیه؟ میگن چون فایدهی برش مترتب نیست. یه مردی تو اتاقه، خب یه مردی تو اتاقه همیشه میتونه یه اتفاق بیفته، چه فایدهی برش مترتبه؟ پس اگر گفتید آقا رجلون فدار کلام نیست، مفید فایده نیست، چون رجل نکره است، شما در واقع دارید چه کار میکنید؟ دارید میگید که آقا این عبارت به طور نوعی فی نفسه بدون قرینه مفید فایده نیست، هیچ فایده رو نمیرسونه. اما اگر قرینه خارجی وجود داشت که منظورتون از رجل، خدمتون رو از کنم که یه رجل خاصه، اونجا آسیبی نمیزنه به ما. لذا نحوین اومدن چیکار کردن؟ اومدن گفتن مواردی که نکره میتواند مبتدا واقع بشود، یک، مقام تعجب. مقام تعجب چیه؟ مقام تعجب قرینه مربوط به مقام تخاطبه، درسته؟ یه قرینه مربوط به مقام تخاطبه. مقام تخاطب یعنی مقامی که من و تو داریم با هم حرف میزنیم. مقام تخاطب به عنوان یه قرینه مطرح شده. یعنی داره میگه چی؟ داره میگه مقام تعجبه ها، من دارم تعجب میکنم. مردی اومد، عجیبه، قاعدتا نباید بیاد. مقام تعجب اونو مفید فایده کرد. امشب برید تو بحث مبتدا خبر بگردید، چون همین مباحثی که من دارم میگم آرام آرام دارم میرم جلو، شما باید شب چیکار کنید؟ شما مطالعهش بکنید، وگرنه من گفتم و شما هم گوش دادید و بعدش هم از ذهنتون فراموش میشه. یعنی هفته دیگه، حد اکثر البته ماکسیموم زمان، هفته دیگه من اگه بیام از شما برسم هیچ چی یادتون نیست. چرا؟ چون روش کار نکردید. یعنی امشب باید مراجعه بکنید به چی؟ به کلام کسایی که میگن النار و حارتون کلام نیست، چی جو توضیحش دادن. اصلا شاید حرف من غلط باشه، اصلا شاید توضیح من اشتباه باشه. و همچنین به نکره شدن مبتدا، ببینید چون میگن که چقدر نحوین اومدن موارد رو ذکر کردند، گفتن که نکره میتواند بشه اگر موصوفه بشه، نکره میتونه باشه اگر مضاف باشه، نکره میتواند باشد اگر خدمتتون از کنم که عامل در غیر بشه. شما اون موارد یکی یکی برید جلو میبینید همشون چند با یه قرینه جلوش اومدن. خود نکره فی نفسه چیزی نداره. قبول برادر عزیزم؟ خب برای که خستگیتون در بره یه مقدار شما حرف بزنید تا بعد دوباره من شروع کنم. سوال؟ اون فیزیکه رو توضیح بده وسطش. خب ببینید مفید فائده رو خدمتتون عرض کنم که چی معنی میکنید. این بحث همون مفهوم است ها. یه زمانی میگید آقا من این که مفید فائده برای من یه فائده ای داشته باشه، یعنی من انگیزه برای یادگیریش داشته باشم، اون مربوط به حکمت متکلمه، ربطی به جمله نداره. برادر عزیزم سوال دوستتون خیلی سوال خوبیه ها. ایشون سوالی که میکنه اینه، میگه که آقا اگر یه زمانی یه نفر اومد نظریه نسبیت اینشتین رو مطرح کرد، به چه درد من میخوره اصلا؟ اصلا من هیچ انگیزه برای یادگیریش ندارم. حالا نظریه نسبیت رو بلد باشم یا بلد نباشم به چه درد من میخوره؟ این یعنی چیش؟ پس این کلام نیست؟ ببینید بحث مفید فایده بودن به این معنا نیست که مخاطب انگیزه برای یادگیریش داشته باشه ها. گفتم این جمله به طور نوعی مفید فائده باشد، اما اگر من حرفی رو میزنم که شما انگیزه برای یادگیریش ندارید، من حکیم نیستم. نه که کلام کلام نیست، کلام کلامه، من حکیم نیستم. لذا میگن مقتضای مقام رو رعایت بکنید، طرف مقابل شاکه، تأکیدش کنید. خب اگه من تأکیدش نکردم، میگن تو حکیم نیستی، تو متکلم حکیمی نیستی. خب چرا؟ یه تفاوت کوچک وجود داره. اون تفاوت چیه؟ اون تفاوت این که خود کلمه قائمه به نفس، خود کلام رو در نظر بگیرید. النار و حارتون یک مفهومی است که به طور نوعی قابل فهم و معلوم در بین عقلاست، یعنی یه چیز مشکوکی نیست. ببینید نوعیت میدونید یعنی چی؟ من شاید این عبارت رو من توضیح بدم شاید مشکل حل بشه. میدونید نوعی یعنی چی؟ یعنی اینکه 90% موارد این چنینه، اون 10% هم عقلا اهمیت بهش نمیدن. یعنی 90% موارد این مفهوم روشنه، گفتن نداره. اما نظریه نسبیت اینجوری نیست ها، 90% موارد روشن نیست، 10% موارد روشنه، 90% نامفهومه. تازه از خودتون سوال کنید، اکثرتون ممکن نظریه نسبیت رو ندونید. معنی نوعی اینه، معنی نوعی این است که 90% که اون 10%ش قابل اعتنا نیست ها. خوب دقت کنید، 90%ی که 10% مقابلش قابل اعتنا نیست، یعنی عقلا که اهل زبانند اینو میفهمند، گفتن ندار اصلا. یه 10% ممکنه نفهمه، اون 10% قابل اعتنا نیست. چرا؟ چون فلانی دچار عقب ماندگی ذهنیه، این که قابل اعتنا نیست، این تو جزء اهل محاوره محسوب نمیشه. حالا این انار و حارتون رو اووردین تو یه مقام خاص که اون مقام خاص تو همون 10% است ها، حالا مفید شده، میگم اشکالی نداره، مسئله خاصی نداره، گیره خاصی نداری، مفید فایده شده، الان مفید فایده شده است. پس من انار و حارتون رو وقتی دارم بحث میکنم، خود کلامو به طور نوعی مورد بحث قرار میدم. یه مثال براتون بزنم، اینو بعدن میخواستم بگم ولی منبرم الان خراب بکنم، منبر بعدیمو. ببینید مثل یه ساختاره، شما در واقع وقتی که به عرب زبان ها میگید آقا رجلان قامت درسته یا نه، میگن رجلان قامت غلطه. میگیم چرا؟ میگه چون رجلان نکره است، نکره مبتدا واقع نمیشود. میگه حالا عوضش میکنیم، میگیم قام رجلان. حالا چی میگید؟ میگه درسته. چرا؟ چه فرقی کرد؟ ببینید معنی نوعی یعنی اینها، یعنی اینکه یک ساختار مثل جمله فعلیه به طور نوعی چی رو بیان میکنه. اگر اون نوعیتش فایده داشت میشه کلام، اگه فایده نداشت کلام نمیشه. پس اگر النار و حارتون رو ما داریم بحث میکنیم، میگم آقا اینکه کلام نیست، چون برای نوع عقلا مفهومه، اون 10% هم که نمیفهمن قابل اعتنا نیستند، یعنی قابل در واقع توجه عقلا نیست، تو آمار در نمیاد. از در این مدرسه که میرید و از هر کس بپرسید باشه آتش داغه یا نمیگه بله آتش داغه، چه سوالی داری میکنی؟ انگار یه چیزی تست، این سوال نداره که. اما از دم این مدرسه برید میگن نظری نسبیت، اکثرا بلد نیستن. دقت فرمودین چه عرض میکنم؟ یا اینکه الان رومیز چه چیزی قرار داره خیلی ها نمیدونن، اینو مفید فایده است. من به شما میگم روی میز یه چیزایی که شما نمیدونید، من براتون دارم توضیحش میدم. دقت فرمودین؟ پس عنوانی که روش باید توجه بکنید، که برادر عزیزمونم اشکالشون روی این بود، روی نوعیتشه. یک، قائم به کلام بودنش. دو تا نکته که اینجا پای تخت نوشتم. نوعیت یعنی 90% که 10% قابل اعتنا نیست. قائم به کلام یعنی خود کلام بدون در نظر گرفتن قرائن. بله، ممکنه یه قرینه بیاد یه جمله غیر مفید رو مفید کنه، اون آسیبی به بحث ما نمیزنه ها. که بعد آرام آرام تو اون قام رجل رو میخوام بیام براتون توضیحش بدم که اونجا چه فایده برش مترتب هست. خب وقت تمامه، نیم ساعت دیگه خدمتون میرسم. روش که تعاملی بفرمایید تا بعد من